به خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام و درود بی پایان بر شما کتابخوانان و کتاب دوستان. با برنامه چاپخانه در کنار شما هستیم از رادیو فرهنگ، رادیوی منتخب شما. در نیم ساعت پیش رو با ما همراه باشید. برگ‌های کتاب به منزله بالهایی هستند که روح ما را به عالم نور و روشنایی پرواز می‌دهند. در این دسته از شما دعوت می‌کنم صحبت‌های کارشناس برنامه چاپخانه خانم سمیه جمالی را بشنوید.
با نام و خواست یزدان و درود به شما شنوندگان عزیز و همراه برنامه چاپخانه، باز هم خرسندم که یک وقت دیگری این اتفاق افتاد که من بتونم با شما درباره کتاب و کتابخوانی صحبت بکنم و چه اتفاق خوب و خوشایندی. میخوایم با نویسنده کتاب مظلوم پسر مظلوم صحبت بکنیم. حالا این عنوان ذهن ما رو میبره به سمت چه افراد و چه کسانی در تاریخ و احتمالاً در تاریخ مذهبی تشیع. میخوام با جناب آقای مجید پورولی نویسنده این کتاب صحبت بکنم و میخوام از زبان خود ایشون بشنوم که کتاب مظلوم پسر مظلوم داستان هست یا خیر و اصلا درباره کدام عزیز بزرگوار نوشته شده. درود و ادب خدمت شما جناب آقای پورولی، خوشحالم در خدمتون هستم.
بله ممنونم. سلام علیکم، عرض ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
عرض خسته نباشید و خدا قوت. ممنونم که همراه ما و شنوندگان برنامه چاپخانه هستید.
ممنونم.
بله، می‌فرمایید که این کتاب در مورد کدام بزرگوار و کدام عزیز هست؟
اولا که ممنون از دعوتتون.
خواهش میکنم. ممنون از شما که قبول زحمت کردید.
بزرگواری سلامت باشید. یک داستان بلند هست. بله. در رابطه با امام حسن مجتبی علیه السلام.
بله.
مظلوم پسر مظلوم اشاره داره به امام حسن مجتبی علیه السلام که فرزند اول امیرالمؤمنین علیه السلام هستند. تو ادعیه شیعه از حضرت امیر هم به عنوان مظلوم اسم برده شده.
بله.
تو این حساب این وجه تسمیه.
بسیار عالی، خواهش میکنم. بله، در مورد امام حسن مجتبی واقعا مظلوم هستن به جهات حالا گاه روایاتی که ما میشنویم و باش آشنا هستیم، دوستانی که خب در جاهای مختلفی روایات شنیدن از اینکه امام حسن مجتبی شاید به ظاهر در کنار امام حسین وقتی قرار میگیرن کف یه محبت و از طرفی آشنایی و شناخت شیعیان به سمت امام حسین میره و همیشه در این کنار هم قرار گرفتن امام حسن یه مقدار انگار و حتی مظلوم تر قرار میگیرن. و این من همینو میخواستم بگم، من خواستم عرض کنم، حالا شما هم از دایچه خودتون، اصلا خاص خود شاید امام حسن مجتبی هستش و خواست همه ائمه که امام حسین در یک جای خاصی قرار میگیره و بقیه ائمه در یک حالتی که همه دعوت کننده به سمت ایشون هستن و از دیدگاه شما هم میشنوم و یاد میگیرم.
خواهش میکنم. قطعا که مطالبی که فرمودید هست تو بحث حقیقت مطالب. حالا من چون شما خودتون هم استاد داستان نویسی هستید و دستور قلم دارید، از این بعد داستان واسه مخاطبینتون عرض میکنم.
بفرمایید.
ماجرای امام حسین علیه السلام خب داستانی تره، یعنی اتفاقی داره، شروع واقعه داره، انتهایی داره، پر از شخصیت هایی هست که هر کدوم میتونن یک داستان خاص خودشون رو داشته باشن.
بله.
اما خب امام حسن مجتبی علیه السلام در بستر تاریخ کمتر بهش اشاره شده و پرداخته شده و چون جنگی جدالی نبوده در زمان حضرت، این اسم کمتر متاسفانه ظهور داشته.
بله، همینطوری که میفرمایید، همین الان ما اومدیم در مورد امام حسن مجتبی صحبت کنیم، بیشتر در مورد امام حسین صحبت کردیم، ولی بخش‌های تاریخی هستن شاید کمتر روایت شدن. حالا شما که این داستان رو نوشتین حتما به سراغ مستندات روایات رفتین، شما بفرمایید دست در واقع پژوهشگر و کسی که میخواد استفاده کنه در مورد زندگی امام حسن مجتبی باز هست یا نه یه مقدار دچار مشکل هستی؟
خب قطعا طبق فرمایش شما وقتی میرسیم به بعضی از ائمه‌ای که تو تاریخ کمتر راجبشون گفته شده، به خاطر اینکه اغلب ائمه خب خانه نشین بودن دیگه، یعنی به نوعی حصر خانگی بودن توسط حکام زمان خودشون و بروز و ظهوری تو جامعه به اون شکلی که امام حسین علیه السلام داشتند حضرات معصوم دیگه نداشتن متاسفانه. و به همین خاطر اون چیزی که به دست ما رسیده روایاتی هست که از اهل بیت به دست ما رسیده و این روایات رو ما میخونیم و دین رو اخذ میکنیم، ولی راجع به تاریخ زندگی خودشون چندان مطالبی نیست که من بخوام بحث داستانی بهش بپردازم.
به هر حال ما با داستان مواجه هستیم و شروع داستان شما جالبه، با یک قرعه کشی شروع میشه. بهتره که در این مورد شما یه مقدار بگیم بدون اینکه حالا ما خیلی بخوایم فضای داستانی رو در واقع افشا کنیم.
خواهش میکنم. عرضم به حضورتون که یه تعدادی از مسلمانانی که به ظاهر از شیعیان امیرالمؤمنین هستند ولی تسلیم امر امامت و ولایت نیستند و انقلاب داشتند و ایراد میگرفتن از امام حسن مجتبی علیه السلام که چرا با معاویه صلح کرد، بعد از شهادت حضرت اینها جمع میشن در خانه ای و با دیالوگی شروع میشه که عیب و ایرادهای متاسفانه میگیرن به ساحت مقدس امام حسن مجتبی
علیه السلام و متاسفانه توهین هایی که به حضرت میشد.
بله بله. حالا از منظر خودشون نگاه میکردن که چرا یک امام معصوم نباید به جنگه، نباید شمشیر دستش بگیره، چرا حضرت رسول جنگیده، چرا آقا امیرالمؤمنین جنگیدن. از این دید تصمیم میگیرن خودشون قدمی بردارن در دشمنی با معاویه، یعنی خودشون دشمن معاویه بودن ولی با امام حسن مجتبی علیه السلام هم آنچنان همراهی نکردن. یه قرعه کشی میشه که چه کسی میتواند برود و یکی از جاسوس‌های معاویه رو به قتل برسونه. دو بار قرعه میفته به نام شخصیت داستانی کتاب بنده به اسم اسحاق و اسحاق مجبور میشه حرکت کنه تا مدینه روزهایی که گذشته بعد از شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام. در طول این سفری که میخواد برسه به مدینه و میرسه به مدینه، معرفت بهتر و دقیقتر و درستری پیدا میکنه نسبت به وجود امام حسن مجتبی علیه السلام و میفهمه که ما برداشتمون غلط بود و باید امام رو از منظر دیگری نگریست.
بسیار عالی. باز هم این سوال من هستش و این رو انقدر تو برنامه های مختلف و جاهای مختلف میگم برای این که کسی که میخواد داستان تاریخی بنویسه به خصوص مذهبی یه مقدار صداشون شنیده بشه و یه مقدار برخورد بازتری بشه باشون. و منظورم فقط مثلا متولیان نیستش که بگم که سخت نگیرید یا منتقدان، منظورم مخاطبان هم هستش. ما با یک داستان در بستر تاریخی مواجه هستیم، از اون ور با یک شخصیت معصوم طرف هستیم. این دست نویسنده رو خیلی میبنده، ولی خب نویسنده که میخواد داستان بنویسه باید از تخیلش استفاده بکنه دیگه. شما توصیه‌تون چی هستش هم به نویسندگان جوان هم به خوانندگانی که داستان شما رو میخونن؟
بله سلام داشت. البته این جمله تو نشون میده خودتون دقیقا مسلطید به این امر.
سلامت بشین.
سلامت بشین. عرضم به حضورتون خب شخصیت معصوم هست، مقدس هست و فاصله داره از بشر و انسان. قاعدتا باید نگاه محترمانهی به این شخصیت داشت. هر چیزی رو نمیشه بهش نسبت داد.
بله.
اما شیوهی که من انتخاب کردم و گویا جواب داده اینه که من یک بستر تاریخی، یک زمینه تاریخی فراهم میکنم که تخیل صرفه، اما جملات و دیالوگا این روایاتی هست که از معصومین به دست ما رسیده.
بله.
هر جا که مثلا میگیم حسن ابن علی گفت، علیه السلام گفت، این گفتش، این چیزی که میاد توی گیومه و میشه دیالوگ، این کلامیه که در کتب معتبر شیعه اومده.
بله.
و سعی میکنیم دیگران امام رو روایت کنن طبق آنچه که در روایت اومده.
همین درسته. یعنی من میگم مخاطب و خواننده هم باید بدونه، نیان ایراد بگیرن به این که خب این کجا بوده، کجای تاریخ بوده، این مثلا این اتفاق. ما میخواهیم که در بستر داستانی امامی رو معرفی بکنیم به مخاطب در شکل شیرین و جذاب خودش و گاهی هم به صورت غیر مستقیم. خیلی ممنون، این توضیحاتی که شما فرمودی خیلی توضیحات خوبی بود. و من یه چیز دیگه میخوام خدمتتون عرض بکنم، اینکه شما خب آثارتون و نوشته هاتون در رویدادهای مختلف ادبی دیده شده، جوایزی گرفته و همچنان شما دارین در این زمینه قلم میزنین. میدونم حرفی که دارم میزنم حرف خیلی شاید درستی نباشه، ولی من ترجیح میدم که این حرف رو بزنم. شما با وجود این که خیلی قلم خوبی دارین، خیلی دیده شدین، خیلی آثارتون به اصطلاح جایزه گرفته، تحویل گرفته شده، فکر نمی کنید که مثلا حالا نوشتن در این زمینه ها رو بسپاریم به نویسنده های جدیدتر، من که مثلا قلمم خوبه برم سراغ کتاب های یه مقداری مدرنتر، پست مدرنتر و این چیزها؟ دوست دارم در این زمینه هم بفهمید هدف و انگیزتون از این که با قدرت دارین ادامه میدین چیه؟
خواهش میکنم. ببینید، نگاه نویسنده خیلی مهمه. خب من نگاه تکلیفی دارم، یعنی من این رو وظیفه خودم میدونم که به عنوان کسی که محب اهل بیت هست، حالا شیعه بودن رو نمیشه به هر کسی اطلاق کرد، به عنوان کسی که محب اهل بیت هست، خود حضرات به ما امر کردن که احیا کننده امر ولایت و امامت باشید. یعنی همون جوری که من نماز میخونم، روزه میگیرم، عبادت میکنم، صدقه میدم، وقتی که حرفه نویسندگی رو دارم باید در حوزه نوشتنم بیام برای اهل بیت کار کنم،
بله،
و اشاعه دهنده همین باشم که نشر بدم فضائل اهل بیت رو. بنابراین حالا من گاهن وسوسه میشم که مثلا کار عاشقانه میتونم بنویسم، شما هم همینجوری، همه ما همینجوریم،
بله،
کار عاشقانه بنویسیم، کار نمیدونم حسی بنویسیم، کار اجتماعی بنویسیم، ولی این تکلیفه وقتی میاد وسط آدم سعی میکنه چیزی رو انتخاب کنه که هم در این دنیا دستش رو بگیره، هم در اون دنیا بهش امیدوار باشه.
انشاءالله که همینطور باشه. حالا نوشتن داستان‌های دیگه هم هیچ منافاتی نداره با این، ولی درست میفرمین اون
انتخاب بنده است. بله، هر کسی هر انتخابی کنه، بله،
همینطوره. ایده ها مدام میاد به سراغتون و توی این زمینه فکرتون مدام مشغول هستش.
درست. حالا من یه توصیه دارم، حالا بله، هر عزیزی در هر موضوعی که مینویسه انشاءالله که موفقم باشه،
انشاءالله.
که خوبه که ما بیایم راجع به شخصیت هایی که بالاخره بهشون دین داریم و باید ادای دین کنیم نسبتشون. حالا من دوستانی دارم که مثلا ده ها کار عاشقانه دارن، خیلی هم قلمشون خوبه،
بله،
اونطور آدم دلش میسوزه. کسی که چنین قلمی داره بهتره که قلمش رو خرج بهترین شخصیت های عالم هم کنه و برای بله، اونا قلم پرسایی کنه.
انشاءالله که بشنون و ما هم بشنویم و به توصیه شما عمل کنیم. خیلی ممنونم جناب پورولی، گفتگو با شما باعث افتخار
بود. سلامت باشید.
سپاسگزارم. خیلی باشید. ممنونم. شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
خدا نگهدار.
خب شنوندگان عزیز، خیلی ممنونم که همراه من و نویسنده بزرگوار کتاب مظلوم پسر مظلوم بودید. بعد از مطالعه این کتاب در واقع توقع این هستش که یک مقداری ما بتونیم به امام حسن مجتبی بیشتر نزدیک بشیم، با وجود کمبودهای سندی و تاریخی که ممکنه وجود داشته باشه، و در بستر داستانی بتونیم با فضائل امام حسن بیشتر آشنا بشیم. ممنونم که باز هم توی این برنامه همراه من بودید، همراه کتاب و کلمه باشید. امیدوارم که در پناه خدا باشید. خدا نگهدار.
در پیام رسانه های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
آنچه شنیدید صحبت‌های کارشناس برنامه بود، خانم سمیه جمالی.
کتاب راستگوترین، بی‌توقع‌ترین، مفیدترین و همیشگی‌ترین رفیق برای هر انسان است. اتاق بدون کتاب همچون بدن بدون روح است. کتاب همنشینی است که تو را خسته و ملول نمی سازد. دوستی است که تو را فریب نمی دهد. هرچه بیشتر مطالعه کنید، چیزهای بیشتری خواهید فهمید. هرچه بیشتر یاد بگیرید، مکانهای بیشتری خواهید رفت. شنوندگان گرامی، در این قسمت از برنامه چاپخانه از شما دعوت میکنم بخش کارشناسی برنامه را با اجرای آقای صادق وفایی بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و وقت بخیر عرض میکنم خدمت همه شما شنونده های عزیز برنامه چاپخانه. بنا داریم یکی از آثار ادبی از ادبیات فرانسه را خدمت شما معرفی بکنیم، رمان نقشه و قلمرو نوشته میشل اوئلبک، یک نویسنده فرانسوی هست. با ترجمه آقای ابوالفضل اللهدادی این کتاب منتشر شده و به تازگی وارد بازار نشر شده. این رمان سال 2010 منتشر شد و همون سال هم برنده جایزه گونکور در فرانسه شد. همونطور که میدونید این جایزه هر سال برگزار میشه و عموماً هم به رمان‌های در واقع فرانسوی، به آثاری که عموماً در واقع رمان هستن، در قالب رمان منتشر میشن اعطا میشه. نویسنده رو هم من یک معرفی کوتاه خدمتتون بکنم. میشل اوئلبک متولد 1958 هست و در حال حاضر 66 سالشه و برخی میگن مهمترین نویسنده نسل جدید فرانسه محسوب میشه. یک سبک نگارشی خاصی هم داره که حالا من در مقدمه خیلی بهش نمیپردازم و در گفتگو با مترجم محترم رمان نقشه و قلم رو به اون خواهیم پرداخت. خب ارتباطمون با آقای اللهدادی برقرار شده. من سلام عرض میکنم آقای اللهدادی، به برنامه چاپخانه خیلی خوش آمدید.
با عرض سلام خدمت شما جناب وفایی و همینطور همه شنوندگانتون، امیدوارم که همه سالم و سلامت باشن و در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. خب آقای اللهدادی، با ترجمه جدیدتون در واقع در خدمتتون هستیم، رمان نقشه و قلم رو. شیوه و سبک شما رو در ترجمه اونطور که ما سراغ داریم معرفی آثار جدید و نویسنده های جدیده. من اینو اول برنامه بپرسم، شما از میشل اوئلبک در واقع ترجمه دیگری به فارسی شده یا نه این ترجمه شما اولین کار هست ازش؟
نه، تا جایی که من میدونم این اولین کاری است که از اوئلبک ترجمه شده.
آه، پس شما یعنی این نویسنده رو هم باز معرفی کردین به کتابخانه ایرانی.
بله.
بسیار عالی. خب این سبک خاص ابداعیش که شما یه توضیحاتی دادین در کتاب و حالا میتونیم بگیم در قالب یک مقدمه کوتاه، این چطوریه این سبک ابداعی؟ یه ذره برامون توضیح میدین در موردش؟
ببینید، سبکی که در کتاب نقش و قلم رو داره میشد اوئلبک نسبت به همه کارهای دیگرش متفاوت است.
بله.
یعنی که ما قلمروهای روایی متفاوتی داریم. ما اول با یک داستان خیلی عادی شروع میکنیم، در واقع داستان با یک نقاش شروع میشه که داره یک تابلوی رو میکشه و سر و صدایی از آبگرم کنش بلند میشه. حالا در حین این تابلو کشی تفکراتی داره. بعد وقتی که جلو میره داستان وارد ژانرهای دیگری میشه. یعنی ما در این حال که کتاب رو میخونیم، در یک بخشی از کتاب ما ژانر پلیسی هم داریم.
بله.
میشل اوئلبک قبل از اینکه این کتاب رو بنویسه گفته بود که من دلم میخواد یک کتاب پلیسی بنویسم. حالا کتاب پلیسی ننوشت، اما بخشی از در حقیقت اون کاری که میخواست انجام بده به عنوان کتاب پلیسی در این کتاب گنجونده. به همین خاطر هست که عرض کردم توی مقدمه که ما در حقیقت قلمروهای روایی متفاوتی در این کتاب میبینیم.
بله، حالا یه نکته که بر من جالبه اینه که این نویسنده های فرانسوی بگیم یا خارجی بگیم نمیدونم، خیلی جسارت دارن برای در واقع امتحان کردن فرم ها و ساختارهای مختلف. یعنی شما مثلا الان داری میگی که این رمان یه جایش یه طعنه میزنه به ادبیات پلیسی، یه جای دیگه اش مثلا روایتش فرق میکنه، خیلی با فرم و ساختار بازی میکنن. این به نظرتون مخصوص این نویسنده هست یا نه الان یه جریانیه که نویسنده های دیگه هم دارن انجامش میدن؟
ببین، خب میشل اولبک که الان مشهورترین رمان نویسه فرانسه و چه بسا اروپا است. یعنی هر کتابی که منتشر میشه از میشل اولبک، همین کتاب آخرش که زمستون سال گذشته منتشر شد، تیراژش توی خود فرانسه 500 هزار نسخه بود، همزمان انگلیسی، آلمانی، انگلیسی هم منتشر نشده، آلمانی، اسپانیایی و ایتالیایی‌ش هم منتشر شد. خب اصلا بحث میشل اولبک جداست، اما این جسارت این مدل نویسنده‌ها در استفاده از فرم‌های روایی متفاوت واقعا محسوسه. مثلا یکی دیگه کتابی که خودم ترجمه کردم و اتفاقا در موردش با شما صحبت کردیم، محاکمه خوک.
بله.
اونجا میبینیم که ما با دو تا فرم روایی متفاوت روبرو هستیم. بخش اول داستان رو راوی روایت میکنه، بخش دوم که در دادگاه برگزار میشه به صورت نمایشنامه است.
درسته. بله.
بنابراین این مختص فقط میشل اولبک نیست و جسارتی است که نویسندگان استفاده. الان من یک کتاب دیگری دارم ترجمه میکنم، اونم خیلی فرم شگفت انگیزی داره نسبت به اینا.
به نوعی میدونید انگار خیالشون راحته از مخاطب، یعنی اصلا نگران نیستش که مخاطب بدش بیاد، خوشش بیاد از این سبک و شیوه، مثلا آیا پس بزنه، دوست داشته باشه یا نه. این داره عوالم خودش رو میره نویسنده، انگار داره تجربه‌های خودش رو انجام میده. حالا یه گفتگویی هم دیدم شما ترجمه گفتگویی رو هم در کتاب داشتین، پایان کتاب بعد از متن داستان چاپ شده که تیترش اینجا برام جالب بود، نوشته بود بالزاک از من بهتر بوده.
بله.
حالا این نویسنده های نسل نوی فرانسوی جالبه، به نوعی خودشون رو ظاهرا میراثدار اون قبلی ها و کلاسیک ها هم میدونن.
در حال قطعا اینها در شانه های اون غول ها ایستادن، این اصلا نمیشه کتمان کرد. این رو جریان ادبی فرانسه رو شما از اواخر قرن 19 به این طرف که ببینید، این غول های بزرگ وجود داشتن. حالا بالزاک که در حقیقت مال قرن 18 بوده بود.
بله.
اینجور داستان. ولی بله، اینا خودشون وامدار اینا میدونن. اون گفتگو هم یک ویژه‌نامه‌ای در فرانسه منتشر شده بود مخصوص میشل اولبک که در مورد همه کتاباش باش مصاحبه کرده بود و یکی از این مصاحبه‌هاش در مورد همین نقش و قلمرو بود. و بعد ندیدم چون خیلی چیزهای خیلی جالب اونجا اشاره میکنه، مثلا در مورد واقع گراییش خیلی هم میگه که ازش میپرسه که شما این چیزایی که میگین آیا شما یه نویسنده واقع گرا هستین یا نه. میگه من برای حالا برای اینکه داستان به هم لو ندم در پرده میگم من برای یه اتفاق که قرار بود برای یکی از شخصیتان بیفته قرار بود برم و این اتفاق رو از نزدیک ببینم، اما بعد پیش خودم فکر کردم اگر اون چیزی که من تخیل کردم پستر از واقعیت باشه همه دنیا به هم می‌ریزه. نسبت من با واقع گرایی اینه، در واقع از اینجا هست که به بالزاک هم می‌پردازه و کارهایی که بالزاک کرده بود.
بله، جالبه. حالا یه نکته‌ای که این وسط وجود داره من الان به ذهنم رسید اینه که ببینید این کتاب سال 2010 منتشر شده، به نوعی یکی از مهمترین یا بگیم مهمترین اثر نویسندش بوده، جایزه گونکور رو برده، اما 2022 به دست مخاطبان ایرانی میرسه. این به نظرم یک آسیب هست در واقع در بازار کتاب ما برای مخاطبانی که میخوان ادبیات روز جهان رو بشناسن. الان ببینید بر اساس دغدغه‌ای که شمای مترجم داشتین این کتاب ترجمه شده و به دست مخاطبان رسیده، ولی بس. از 2010 تا 2022 یعنی الان یک کتاب به روز رو مخاطبان ما نمیخونن. چه خوبه که اگر ترجمه میکنیم یک جریان باشه. به نظر من ما این خلأ رو داریم، این کمبود رو داریم. حالا من از شما به عنوان یک مترجم بپرسم نظرتون رو.
ببینید خود من که خب کار من خود من رو دیدین همیشه سعی کردم کارهای بروز رو ترجمه کنم.
بل.
در مورد میشل اولبک یکم داستان متفاوت بود. اینو من براتون تعریف کنم. سال 2010 که این کتاب برنده جایزه گونکور شد،
بله،
اون زمان دانشجوی کارشناسی ارشد بودم. همون زمان این کتاب به دست من رسید، من شروع کردم خوندمش و خیلی ازش خوشم اومد و قسم داشتم همون سال ترجمهش کنم. اونتا خب یه سری حساسیت ها روی میشل اولبک وجود داشت.
بله.
خیلی نمیشد به سادگی راحتی رفت سراغش. این شد که من تصمیم خود من این بود که یه مقداری بگذره از این داستان و بعد برم سراغ میشل.
اون حساسیت ها اگه درست فهمیده باشم یه همون حساسیتی که رو بعضی از نویسنده های چکی و چکسلواکی و اینها وجود داره دیگه، درسته؟
ببینید بله، ولی مثلا ما توی این کتابش حالا جدایی از اون داستانی که روی بعضی از نویسنده‌های چک یا چک تبار مثل مثلا میلان کونترا وجود داره، در مورد این کتاب اصلا هم چیزی رو نداشتیم. بیشتر خود شخص نویسنده منظورم هست و حالا در مورد این کتاب من این بخشش رو عرض میکنم خدمتتون.
بله.
این شد که تصمیم گرفتم یه مقداری بگذره و بعد برم سراغ نویسنده و 3-4 سال پیش من در حقیقت به ناشر مراجعه کردم، گفتم که من میخوام این نویسنده رو ترجمه کنم و عرض به حضور شما که در نهایت توافق حاصل شد و ترجمهش هم خب یک سال تمام طول کشید. یعنی من فقط یک سال روی کتاب کار کردم. بسیار کتاب سنگینی هست و اصلا میشل اولبک خب نویسنده سنگینی هست و بعد منتشر شد. در مورد اون بخشی که فرمودیم، بله در کتاب‌های دیگرش واقعا اون اوریان نویسی ها رو ما داریم میدونیم، اما در این کتاب نه، اصلا همچین چیزی رو نداریم. اتفاقا توی اون مصاحبه که من آخر کتاب گوندونم برای قد خبرنگار ازش سوال هم میپرسه که چجوره که مثلا در کتاب های دیگر این موارد رو داریم اینجا نداریم. و انتشار این کتاب هم وقتی که در حقیقت ارشاد درگشت واقعا نمیتونم بگم که در حد چند تا کلمه ما تغییر دادیم، یعنی متن بسیار بسیار وفادار است به متن اصلی فرانسوی. بنابراین این بخش بله من با حرف شما موافق هستم که ما باید اگر قرار هست با ادبیات روز جهان ارتباط برقرار کنیم باید کتاب هم به روز منتشر بشه.
بله باید به
صورت خود این به روز منتشر شدن هم یه آفت هایی داره. میدونید یه وقتایی هست که یک مسابقه در میگیره که بله. این کتاب زودتر منتشر بشه، خب ترجمه های نه چندان مناسبی میاد و عملا وقتی که مثلا یه کتابی از یه ترجمه از کتاب اومده باشه یه سری از مترجمه خب دیگه نمیرن سراغ اون کار، یا از به حضور شما خواننده همون ترجمه اول رو میخونه میبینی خب ترجمه ناقصه، حالا هر چیزی میگی خب این اصلا ارزش که این چیز نداره که من بخوام برم مثلا ترجمه دیگر ازش بخرم. اینا رو اینا همه آسیب هاش هست ولی در اصل حرف شما درست هست.
بسیار عالی، ازتون ممنونم جناب الله دادی. اگر نکته پایانی هم داشته باشید در خدمتون هستیم و میشنویم.
فقط این رو عرض کنم که از میشل ولبک این اولین کاری هست که در ایران ترجمه شده و در ادامه اگر در حقیقت همه شرایط مهیا و مناسب باشه امیدوار هستم که دو تا کتاب دیگه هم ازش منتشر بشه و بیش از پیش میشل ولبک در بازار نشر ما دیده بشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم ازتون، بهتون وقت بخیر میگم و خدا نگهدار.
خداحافظ.
آنچه شنیدید بخش کارشناسی برنامه چاپخانه بود با اجرای آقای صادق وفایی. جیمز راسل شاعر آمریکایی در مورد کتاب گفته: کتاب‌ها مانند زنبورهایی هستند که گرده گل‌ها را از ذهنی به ذهن دیگر منتقل می‌کنند. ممنون از همراهی شما با این برنامه. تا سلامی دیگر، بدرود.
نیمروز بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، از پخش رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم.
ای دیدن تا سایش و خندیدن تا فت بوی از همه خوبان برو بودی به لطافت،
ای صورت دیبای خطایی به نکویی، ای قطره باران بهاری به نظافت.